أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 55 بود. می‌فرماید که اذا عمر بستانا و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل، و اما ان كان من قصده الاكتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو اشجاره ونخيله. مرحوم سید در این مسئله تفصیل قائل میشن، میگن اگر کسی یه بستانی را، یه باغی را انشا بکند، اگر برای استفاده باشه، میفرماید للانتفاع بثمرها، فقط از میوه‌هاش خودش، خانواده‌اش استفاده کنند، و تمرها، خرماش را بخورند، اینجا لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار، اون زیادت متصله خمس ندارد. اما اگر برای اکتساب، برای به اصل بستان باشه، وقت زیادی چی آقا؟ خمس دارد. خب این بحثی هست که مرحوم سید در این مسئله مطرح فرمودن. وقت عرض کردیم که صور مسئله سه تاست. بستانی را، باغی را انشا می کند برای استفاده از ثمرش، خود و خانواده ازش بخورن. این یه صورت که فرمود خمس نداره، نمو اشجار اون زیادت متصله خمس ندارد. این قسمت مسئله مرحوم سید، این قسمت مسئلهش مخالف است از نظر اطلاق و بیان با مسئله 53 که ایشون فرمودن که اگر مال خمس داده داریم، هر گونه زیادت متصله و منفصلش خمس داره. دو مسئله قبل فرمودن که اگر مال خمس داده داریم، اگر زیادت متصله پیدا کرد، نمو پیدا کرد، یا منفصله پیدا کرد، اون خمس دارد. بفرمودید؟ بفرمودن دیگه. عبارتش رو میخوایید باز خدمتتون همینجا، مسئله 53. اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه، مالی است که خمس را داده یا اصلا مورد تعلق خمس نبوده، مثل ارث بوده، فنمت و زادت زیادتا متصله و منفصله، نمو پیدا کرده، حالا یا زیادت متصل یا زیادت منفصل، چه فرمودن؟ وجب الخمس فی ذلک النما، در اون نما خمس واجبه. بله؟ احسنتم، اینجا هیچ تفصیلی ندادن، اینجا مطلق فرمودن که اون نما خمس دارد، اصلش خمسش داده شده است، نما که حاصل شد. بله، بعدن که بحث میکنن تفصیل میدن، راجع به ارتفاع قیمت سوقی است، اون تفصیلات اونجا دادن، اونجا راجع به نمو نیست، راجع به ارتفاع قیمت سوقی است که اما لو ارتفعت قیمت و هست سوقی من غیر زیادت عینیه، اون یه بحث دیگه از اون داره، سه صورت کردن. اما در اون قسمت اول که زیادت عینی هست، نمو پیدا کرده، فرمودن وجب الخمس، خمس واجبه. این مسئله که الان اینجا فرمودن با این مسئله که الان رسیدیم بهش، فرمودن فقها محشین فرمودن این مخالف اون جا هست که اینجا میفرمایند اذا عمر بستانا و غرس فیه اشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها، اگر برای استفاده شخصی هست، و تمرها لم یذب الخمس فی نمو و تلک الاشجار، در نمو و اون اشجار خمس نیست اگر برای استفاده شخصی. با اطلاق اون یکی این مسئله چی آقا؟ تنافی دارد. این اشکالی است که بر شیخ شده، بر سید صاحب عروه شده، سید یزدی رضوان الله علیه شده. اون وقت جواب دادم، جوابی که مرحوم آقای خویی، محقق خویی رضوان الله علیه دادن، می‌فرمایند که این مسئله خوب روشنه. سید هم تصریح میکنن راجع به اونجاییست که معونشه، جز معونشه، ولی اون مسئله که خمسش را داده و دوباره نمو پیدا کرد، اون مسئله ظاهرش هم پیداست، خمسش را داده، خمس چی مال رو میدن آدم؟ مالی که مربوط به معونش نباشه دیگه، پس اون مربوطه به جایی که مربوط به معونش نیست. درست اونجا مطلق فرمودن، ولی اونجا که انه مربوطه به چی؟ مربوط به اونجاییست که مربوط به معونش نباشد. اگر مربوط به معونش نباشد، اونجا میفرمایند که هر گونه زیادت خمس دارد در اون مسئله. اینجا بحث این است که برای انتفاع به ثمرش هست، یعنی برای معونش هست، پس بنابراین تنافی برداشته میشود. اونجا مطلق فرمودن، ولی که انه زمینه مسئله اینا نشون میداد که مربوط به اونجاییست که داخل معونه نباشد. چون فرض کردی خمس شد داده، خمس چی مال را انسان میداد؟ اونجایی که مربوط به معونش نباشه خمسش میداد دیگه، کنه اونجا مربوط میشه به اونجاییست که مربوط به معونه نیست، بله هر گونه زیادتی طبعا خمس خواهد داشت. اینجا مربوط به کدوم صورت اونجاییست که خودش تصریح میکنن دیگه، اینجا میگن اگر برای معونه هست زیادتی خمس ندارد، لم یزب فیها الخمس، در اون نمو خمس واجب نخواهد بود. با این بیان که انه اون تنافی هم مرتفع می شود. برخی از بزرگان یه بیان دیگری مطرح کردن، ولی اون بیان خیلی بعیده. فرمودن اینجا که می فرماید که اگر برای انتفاع به ثمرش باشد نموش خمس ندارد، اونجاییست که از نمو غفلت پیدا بکند، اصلا متوجه نموش نشود. اونجا که می‌فرمایند خمس دارد، اونجاییست که خب می‌بینه که بابا این نمو پیدا کرد، این درخت‌ها، این مثلا گوسفند نمو پیدا کرد، الان یک بره بود الان شده گوسفند حسابی، خب چقدر وزنش رفته بالا. خب اونجا که میفرماین چی آقا؟ دارد، اونجاییست که متوجه هست، غافل نیست از نمو. اینجا که میفرماید که اگر برای خوردن خودشه، برای انتفاع خودش هست، نموش خمس ندارد، صورت غفلت را میگه. این خیلی بعیده، غفلت که بله بحث نیست. اینجا میاد که برای انتفاع خودش دست فرمودید آماده کرده، نموش خمس ندارد، دیگه صحبت غفلت در کار نیست. پس بنابراین این توضیح دوم ظاهرا درست نیست، همون توجیه اول که آقای خویی فرمودن صحیحه. برخی از اساتید که انه مسئله را روشن‌تر خواستن بیان بکنن، همون بیان آقای خوییه، یکمی توضیح بیشتری دادن. فرمودن خب سه تا صورته. صورت اولا همون صورتی از کردیم که بوستان را آماده کرده، انشاء کرده، ایجاد کرده برای انتفاع به ثمرش، برای خود خانوادهش. صورت دوم اونجاییست که بوستان را آماده کرده نه برای اینکه از ثمرش خودش استفاده کنه، ثمرش را به فروش تجارت بکنه، و نه برای اینکه خود بوستان را بفروشه. بوستان را میخواد نگه داره، فقط ثمرش را میخواد بفروشه. اغلب باغداران همینطوری هستند. این صورت دومه. صورت سوم هم این است که مرحوم سید خودش فرمود اما امکان منقصی الاکتساب به اصل البستان، اصلا اصل بستان را ایجاد کرده بتونه خود این بستان را بفروشه. اینجا میفرمان خمس داره. مرحوم سعید اون صورت دوم را اصلا در این مسئله متعرض نشد. خب اون صورت دومی که بستان را ایجاد کرد، نه برای اینکه از میوه‌اش خودش استفاده کنه و نه برای اینکه اصل بستان را مورد تجارت قرار بدهد، بلکه میوه‌هاش میخواد موضوع تجارت قرار بدهد، اونجا را ملحق میکنیم به اون صورت سوم. صورت سوم کجایی که قصد اکتساب به اصل بستان را دارد، که چنین استظهار را هم از آی خویی دارن، هم اون بزرگوار دارن. پس بنابراین اون صورت دوم در حقیقت ملحق میشد اونجایی که به اکتساب میخواد اصل بستان را محل اکتساب قرار بدهد. پس بنابراین نمو در دو صورت خمس دارد: یک، بستان را ایجاد کرده که میوه‌هاش را بفروشد. دو، اصل بستان را برای تجارت ایجاد کرده. رد فرمودید. دلیل چی هست؟ دلیل هم ادله عامه و اطلاقات خمسه. صدق فائده است. فائده صدق میکنه برای نمو. و چون صدق الخمس فی کل ما افاد الناس، در اون موثقه سماع بود دیگه، اینم افاد الناسه، چقدر نمو پیدا کرده، چقدر ارزش پیدا کرده. پس بنابراین چیست آقا؟ خمس هم داره. اما اون قسمت اول که برای معونه است، نه، یا معونه که مستثناست از خمس، طبق روایاتی که فرمود الخمس و بعد المعونه، بعد فرمودید این هم که برای معونه شه. پس برای این تفصیل هم وچهش روشن شد. خب اما عرض کردیم که این طبق مبنایی هست که خب فرمودن، ولی ما یه مطلبی که عرض کردیم تأسیاً به برخی از بزرگان عرض کردیم که تا نفروخته اصلا به این فایده نمیگن، یعنی فایده‌ای که متعلق خمسه نمیگن. تا نفروخته هرچی هم این افزایش قیمت پیدا کرده فلان کرده، این متعلق خمس نیست، ولو برای کسب هم باشد، ولو برای اکتساب به اصل بستان هم باشه. و همون وقتی که دیروز هم مورد اشاره قرار دادیم، شارع دعوش این نیست که بیاد تجارت مردم را خودش دخالت بکنه که یالا باید بفروشی، الان که نمو پیدا کرد باید بفروشی، چرا سانت این مثلا کلفتر شده این درخت باید بفروشی خمسش بده. نه، اگر فروخت، بله گفتم اونجایی که اهمال کاری میکنه، تفریط میکنه در امر فروش، واقعا همه تجار در این موقع میفروشن، اون تفریط میکنه، میگه مطلب دیگر، اونجا خمس دارد باید بیاد و زامنه، اگرم نفروشه زامنه، و همچنین اونجایی که برای فرار من الخمس نفروشد، اونجاها را عرض نمی کنیم. اما اونجایی که نه، طبق تجارت باید چند سال نگه داره، نگه می داره که بیشتر سود بکنه، اونجاها ما عرض نمی کنیم که به نمو به اصلاح خمس میاد و باید مجبوره که طبق بیان مرحوم سید فرمودن که باید بفروشه، اگر متمکنه باید بفروشه. اینو عرض کردیم نه، این بر طبق نظر خیلی از بزرگان و هم از متقدم از متأخرین اینطوری نمیشه ملتزم بشیم. این راجع به این مسئله رد فرمودید. مسئله 56 از سادس و الخمسون: اذا کان له انواع من الاکتساب و الاستفاده. اگر یک تاجری هست انواع از اکتساب کسب و استفاده دارد، در یه رشته کار نمی کنند، معمولا میگن تجاری که اهل فکرن و آینده نگرن، سرمایه‌ای که دارن اینا چند قسمت می کنند، یک قسمتش را میدن به اموال غیر منقول که اون اگر سرمایه دیگر سوخت اون باشه، یک قسمتش را میدن به تجارت معمولی، فرض کنید یه چیزی خرید فروش انجام میدن، یک قسمتش هم میذارن به این بورس و غیر بورس اینها، که اگر یه وقت یک رشته خسارت کرد اون رشته دیگر سر جای خودش باشه. دست فرمودید. خب حالا یه کسی هست هر سه نوع تجارت را دارد، انواع و رشته های مختلف تجارت را دارد. اذا کان له انواع من الاکتساب و الاستفاده، انواع اکتساب و استفاده را دارد. که ان یکون له رأس مال یتجر به، یه سرمایه‌ای دارد که با اون تجارت میکند. و خانون یعجره، یه مسافرخانه هم دارد که اون را کرایه میداد. خان همون مسافرخانه دیگه که اون را اجاره میداد. و ارزون یزرعها، یه زمینی هم دارد زراعت میکند، طبعا از محصولاتش سود داره، مثلا فایده عایدش میشود. و عمل و یدن، خودش هم آدم هنرمندیه، مثلا مثل کتابه که خطات نویسندگی داره. اول خیاطه یا خیاطه، اول نجاره یا نجاره، اون نحو ذلک، حداده مثلا، طبیبه. پس این آقا در چند رشته داره کار میکنه، از چند رشته پول به حسابش میاد، فواید تحصیل میکند. اینجا چطوریه؟ باید وظیفش چیه نسبت به این؟ چگونه خمس اینها را بدهد؟ یلاح از فی آخر سنه مستفاده من المجموم من حیث المجموم. آخر سال که شروع به اکتساب که کرد، یا بفرمایید اولین ربحی که به دستش رسید، همون سر سالشه، یا شروع به اکتسابی که کرد، حالا اون بحثش ان شاء الله بعدن میاد. شروع به اکتسابی که کرد، از اونجا تا آخر سال، یعنی یک سال که بگذرد، مجموع این درآمدها را حساب میکند. بله، یلاحظ فی آخر السنه مستفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها، از مجموع اینها اون چیزی که دستگیرش شده خمسش باید بدهد. بعد خروج معونته، بعد از اینکه معونه خانوادش ازش خارج بکند. معونه دو تا معونه است، یه معونه کسب است، اونم باید خارج کنه، اون که روشنه. یه معونه خانواده است، اونم خارج بکند. اون روایت فرمود هم معونه اون کسب، هم معونه خانواده. بعد از اینکه معونش خارج کرد، یعنی هم معونه کسبش خارج کرد، هم معونه بفرمایید که خانوادش خارج کرد، سودی که از ماحصل اینها دستش میمونه باید خمسش بده. این نظر مرحوم سید. در اینجا به اصطلاح اختلاف هست بین اعلام. خیلی از بزرگان همین نظر را فرمودن، مثل شهید اول، قبل از شهید اول همین نظر را فرمودن، و صاحب عروه و شاید اکثر همین نظر را، که مجموع را یک جا حساب میکنیم، براش یک سال میذاریم و مجموع سود و زیانها را یک جا از این خارج میکنیم، حساب میکنیم، بعد خمسش را میدیم. ولی در مقابل شهید ثانی رضوان الله علیه و من تبعه فرمودن نه، برای هر سودی، از جمله منطبه های خویی هستن رضوان الله علیه، برای هر سودی سال مخصوص داره، برای هر رشته‌ای سال مخصوص داره، برای هر سودی سال مخصوص داره. بس فرمودید، بس بنابراین اینطور نیست که سالها با هم دخالت بکنن. البته آی خویی و مرحوم شهید سال قبل از ایشون فرمودن مخیره، میتواند یه سال برای همه بگذارد، میتوند نه، برای هر کدوم سال جداگانه در نظر بگیرد. ظاهر برخی کلمات این است که نه، وظیفش این است که برای هر کدوم جدا جدا در نظر بگیرد. مثل کلامی که مرحوم آزیا در حاشیه عروه دارن، نه اینکه مخیره، نه، تخییر هم در کار نیست. از شو سه تا قول، یک قول این است که مجموع با هم حساب میشود، این را بگیم قول اکثر، شهید اول و دیگر بزرگان، صاحب عروه و اکثر فقها. قول دوم مخیره، شهید ثانی، آقای خویی و دیگر آقایان میگن مخیره. و برخی از اقوال استفاده میشود که نه، وظیفش این است که برای هر کدوم جدا جدا سال در نظر بگیرد. و سه تا نظر شد در این مسئله. خب حتی مرحوم سید اینجا انواع تجارات را مطرح کردن، انواع کسبه ها را، در یک کسبه هم، در یک کسبه، ولی ربحش که معلوم نیست همه کسبه اینطوری باشد که همون یه روز بفروشه محصولش را، مثلا پولش گیرش بیاد، نه، ممکنه تدریجا میاد، اونم همین بس اونجا هم جاریه. یعنی اینطوری نیست که این بحث فقط در انواع کسب‌ها بیاد، در یک کسبی که ربحش یک باره نمیاد، تدریجا میاد، این آقا تدریجا مثلا کار میکنه، هر روز هم یک مبلغی را به عنوان کار میگیرد، اون بس اونجا هم میاد. از چه رشته ها مختلف باشد، چه یه رشته باشد که پولش یک جا تحصیل نمیشود، مثل فروش محصولات زراعی نیست که یه بار بفروشه و پولش بگیره، اینطوری نیست، نه تدریجا بناست بهش بدن. این بس میاد که آیا برای هر کدوم از اینها، هر کدوم از این سودها، فایده ها، سوال مخصوص نیاز هست یا جدا جداست. از کلیم سه تا گل، ثمره این دو تا گل کجاها ظاهر می شود؟ بفرمایید. بله الان از بکنید در ثمره این روشن‌تر میشه. فرمودن ثمره این دو تا گل کجا ظاهر می شود؟ خب یه ثمرش این است که خب روشن شد، درس کردیم، برای هر کدوم باید این آقا اگر 10 تا ربح دارد برای 10 تا باید سال بذاره. لطف فرمودید اول فرض فرمایید محرم، بعد میاد اول سفر، فرض فرمایید اول ربیع الاول، اول ربیع الثانی، فرض کنید هر کدوم از اینا یه ربحی براش میاد، باید برای هر کدوم جدا جدا سال بذاره. این یه ثمره ای که خوب روشنه. ثمره دومی که گفتن اگر بین ربح اول و ربح دوم یه معونه ای براش پیش آمد، بین ربح اول و ربح دوم یه معونه ای پیش آمد، مثلا این آقا شروع به اکتسابش اول محرم بوده، اول سال هجری قمری، بعد در اونجا یه سودی داشت، سودی کسب کرد، بعد رفت محرم و سفر دیگه سود نداشت، در اول ربیع ثانی هم یه سودی پیدا کرد، یه رشته دیگر داشت، یه همون رشته یه سودی پیدا کرد، بعد از محرم تا اول ربیع ثانی که سود دوم براش حاصل شده یه معونه برای این پیش آمد، از سرمایه خورد. بعد فرمودید آیا این معونه را فقط باید از سود اول محاسبه بکند یا از مجموع دوتا سود این معونه را کم میکند؟ اگر بگیم که هر سودی برای خودش سال مستقل دارد، خب اونجا میفهمن نتیجه این است که اون سود معونش هم مال خودشه، چون هنوز سود دیگه، هنوز سال بعدی شروع نشده، شما بخواید معونه این را بر عهده اون بذارید، هنوز اون حاصل نشده، اون شروع نشده. بس فرمودید بس، بنابراین اون معونه هایی که بین سودها حاصل می شود فقط مربوط به سابق می شود دیگه، از لاحق نمیتوند اون را محاسبه بکنه. بله اون معونه هایی که بعد از هر دو تا هست می شود از هر دو برداشت کرد، چون هنوز فرض نیست که سال تمام نشده دیگه، فرض فرمایید که بعد از ربیع الثانی یه معونه پیش آمد، اون معونه را میتوند هم از سود اولی که اول محرم کسب کرده کم کند، هم از سود دوم، چون سال هر دو برش منطبقه. حالا به تلفیق یا به اختیار اون یه بحث دیگه است، باید بعداً بحث بشد. پس بنابراین نسبت به اون مشترک که بعد از هر دو هست، خب میشه از هر دو استفاده کنند، اما اگر قائل شدیم هر کدوم یه سال مخصوص دارن، معونه بین ربحین مربوط میشه به اولی نه دومی. این ثمره. ثمره دومی که گفتن اگر آمد این آقا، فرض فرمایید که ماه محرم یه سودی کرده بود دیگه، رفت ماه ربیع الثانی هم یه سودی کرد، جمادی الثانی هم یه سودی کرد، بعد از اون رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه هم یه سودی کرد، آخرین روز ذی‌الحجه هم یه سودی کرد. طبق این که برای هر سودی آخرین روز ذی‌الحجه باز میخوره به اول محرم دیگه، برای اینکه برای هر سودی بخوایم بفرمایید یه سال بذاریم، اون آخرین روز ذی‌الحجه که یه سود کرده اون هنوز خمسش واجب نیست، چون هنوز سالش تازه داره شروع میشه، هنوز اولین روز سالشه. در فرمود جناب آقای رضایی هنوز اونجا کردن سود کرده، هنوز اول روزش تو سالش سوداست. اما اگر بگیم نه مجموع اینها یک ساله، همون روزی که آخر ذوالحجه است اول محرم شد، باید کلن خمس اون را بدهد. ولی اون روز اگه 100 دینار یا 100 میلیون سود کرد، بنابر اینکه مجموع من حیث المجموع باید محاسبه بشون، معونه اگر در اون روز داشت برای کم میکنه، نداشت باید کل اون 100 میلیون خمسش را بدهد، ولی یک روز گذشته ازش. اما به نظر مرحوم شهید ثانی آقای خویی و دیگر بزرگان، نه میتوند بگد آقا این سود جدید سال جدید، تا ببینیم تا یک سال این خرج میشه یا نمیشه. از ثمره دوم همینجا ظاهر میشه، از بین این دوتا قول ثمره هست. یه بحث سومی هست، فرض بفرمایید که اگر اصلا سودها با هم از دو رشته سود با هم حاصل شد، یک معونه دارد مخصوص این، یک مثلا فرض کنید که از سرمایه اینی خرج کرده، آیا میتواند کسری سرمایه این را از اون یکی جبران کند؟ همزمانن در یکی سود کرد در یکی ضرر کرد، زمان با هم متفاوت نیست. اون یه بحثی است که انشاءالله بعدن سید متعرض خواهند شد، آیا کسری به اصطلاح کسری سرمایه یکی را از دیگری می شود جبران کرد یا جبران نکرد، اونجایان که همزمان هم باشن آیا می شود این کار را کرد یا نه، اون یه بحثی است که ایشون در مسئله 74 متعرض می شود. فعلا ما با اون کاری نداریم، بحث ما در تدریجیات، آیا در تدریجیات برای هر کدوم سال جداگانه یا نه. بس اینجا سه تا قول شد، باید ببینیم که ادله این اقوال چی هست. شهید ثانی رضوان الله علیه ادله هر دو قول رو انشاءالله بررسی میکنیم، هر کدوم سه چهار تا وجه دارن برای اثبات این مطلب. اول شروع میکنیم به بیان وجهی که مرحوم شهید ثانی برای این مطلب خودشون فرمودن. فرمودن که ما یه سلسله اطلاقاتی داریم که میفرماید خمس واجبه، الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اطلاقات دیگه میگه هر فایده خمس داره، هر غنیمت خمس داره. از اون طرف یه مقیداتی پیش آمد، گفت که این فایده که دستت رسید، اگر ما بودیم این اطلاقات میگفتیم که همین که فایده رسید باید چیکار کند؟ آقا خمس رو بدهد. یه ادله رسید فرمود که نه این قید داره، بعد المعونه، معونش رو کم کنید بعدن بدید، داد فرمودید. خب پس اطلاقات میگفتن فوری یالا پاشو خمس رو بده، خمس بر عهدت آمد واجبه بدی، یا منتظر چی هستی؟ مقیدات آمد، مقید منفصل، الخمس بعد المعونه، گفت که معونه شو خارج کن بعد بده. معونه هم تفسیر شده به معونه سال. خب پس ما خمس این را نگه می‌داریم تا ببینیم که معونه خرج می‌شود یا نه، اما این که این فواید را کنار هم بذاریم دلیل می‌خواد. بیان مرحوم شهید ثانی این است که این مقید میخواد، جمع کردن یه بیان دیگریه. اطلاقات میفرماین به محض حصول فائده باید خمس بدید، یه مقید بیشتر ندارید، اون مقید الخمس بعد المعونه، منظور معونه ساله، اون هم علاعین و علاره هست. اما اینکه اینها را باید با هم در نظر بگیرید، معونه سال ولو معونه قبلی که از احتساب شروع شده اونم باید از این کم بشود، این دلیل میخواد. پس فرمودی پس این اولین وصیتی است که مرحوم شهید ثانی برای مطلب خودشون استدلال کردن. چند وصیت دیگری هم در اینجا گفته شده، انشاءالله اینها را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که قول کدوم طرف اقوا هست انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. Thank you.